شرح کیمیای سعادت امام محمد غزالی جلسه 47 در تاریخ 2 دسامبر سال 2023 ترسایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به همه عزیزان درود می‌فرستم و برای همه آرزوی نیکبختی و سعادت دارم و به درگاه پروردگار بزرگ دعا می‌کنیم همگان که شر ستمکاران رو از سر مردم و خصوصا از سر مظلومان فلسطین کوتاه کند و روزگار خوش و زندگی سعادتمندانه ای رو برای آنها رقم زند تا این نسل و نسل‌های بعدشان بتوانند به کمالات روحی و رفاه مادی و جسمانی برسند و حظ خودشون رو از سعادت و کمال نظری و عملی ببرند. بسیار خوب، در کار شرح اندیشه های امام محمد غزالی در کیمیای سعادت هستیم. به جلد 2 این مجموعه عظیم و گرانقدر رسیده ایم که متضمن 2 است. بخش اول در باب مهلکات است، یعنی به تعبیر خیلی ساده تر خلقهای بد و کارهای بد، و بخش بعدی منجیات است که باز به معنای خلقهای خوب و کارهای خوب است. قبلا هم نزد عزیزان اشاره کرده بودم که اخلاق نزد گذشتگان در درجه اول راجع به ملکات و خلقیات می شد، یعنی اوصاف و خصائلی که آدمی در روان و در شخصیت خود دارد، و در درجه دوم به رفتاری که برخواسته از اون ملکات هست. امروز در جهان ما بخش ملکات و خلقیات کاملا به روانشناسی و روانشناسان و روانکاوان سپرده شده است و اون هم با ارزش‌هایی که امروز تعریف می شود، نه لزوما با ارزش‌های کهن. و بخش رفتار هم در واقع به آداب و رسوم اجتماعی فروکاسته شده است و قصه اخلاق نزد پیشینیان امروز چنین دوپاره شده است و هیچ یک از این دوپاره در دست علمای اخلاق نیست، و بلکه تقریبا علم اخلاق رخت بربسته است و شما در هیچ دانشگاهی نمی بینید که اون رو تدریس کنن مگر فلسفه اخلاق، و فلسفه اخلاق البته درباره علم اخلاق و اخلاقیات سخن می گوید، نه خود اخلاق و اخلاقیات رو. باری از این مقدمه کوتاه بگذریم. ما در بخش مهلکات هستیم، یعنی اون کارها یا خلقهایی که موجب هلاک آدمی می شوند، هلاک دنیوی و هلاک اخروی، و البته از نظر غزالی هلاک اخروی بسی مهمتر و مهیبتر از هلاکت دنیوی است. خب من در آغاز این دروس که شاید 2 پیش بود اشاره به مکتبهای مختلف فلسفه اخلاق کرده بودم که حکیمان زمانه ما اخلاقیات رو در چند مکتب می گنجانند، یا به تعبیری دیگر معیارهای اخلاقی بودن رو و اینکه چه کاری اخلاقی است و چه کاری نیک است و چه کاری بد است رو از نظر معیار سنجی و از نظر اصول و مبانی فلسفی در چند مکتب می گنجانند. همچنین نزد گذشتگان ما، یعنی متفکران پیشین ما در تمدن و تاریخ اسلامی، ما 2 معتزله و اشاعره رو داشتیم که اونها هم بر سر فلسفه اخلاق با یکدیگر اختلاف شدید داشتند. بر سر اخلاقیات اختلافی نداشتند. هیچ کدام نمی گفتند که دروغ خوب است، هیچ کدام نمی گفتند که خلف وعده خوب است. این نبود. اینکه چرا دروغ بد است، اینکه چرا خلف بعد بد است، بر سر این اختلاف بود، و این همون جایی است که فلسفه اخلاق وارد می شود. از نظر اشاعره چرایی اینها به دلیل حکم الهی بود، چون خداوند گفته است بد است پس بد است، چون خداوند گفته است خوب است پس خوب است. و از نظر معتزله این حکم حکم عقل بود و خداوند هم حکم عقل رو امضا می کرد، یعنی عقل می گوید که دروغ گفتن بد است، عقل میگوید که خلف وعد بد است یا آدم کشی بد است و امثال ذلک. شرع هم اگر گفته است به تبع عقل گفته است، به تعبیری که من همیشه در سخنان خود می آوردم و اکنون یادآوری می کنم، از نظر معتزله، از نظر معتزله که شیعه هم به آنها نزدیک است، ادیان مؤسس اخلاق نیستند، معلم اخلاقند. ولی از نظر اشاعره ادیان مؤسس اخلاقند، یعنی اگر دین نبود اخلاق نبود. اما از نظر معتزله دین هم نباشد اخلاق بر جای خیشتن هست، ادیان معلم اخلاقند، پیامبران معلم اخلاقند، یعنی میآیند همون اخلاقیاتی رو که هست و وجود دارد و عقل عقلا به اونها میرسد همونها رو تعلیم میکنن، منتها به این صورت که خداوند چنین گفته است، رسول چنین گفته است، اما اینها امضای الهی است پای حکم عقل. اما از جهت اشاعره نه، اگر خدا نبود و اگر دین نبود ما خوب و بد نداشتیم و دین تأسیس میکند بدی را و خوبی را و چرایی خوبی و بدی برمیگردد به فرمان الهی که همون دیواین کمند تیوری به این میگن در زبان فرنگی، یعنی تئوری که فرمان الهی رو مبنای اخلاق قرار میدهد. این اختلاف هم البته ما در گذشته خودمون داشتیم الا زمان ناهازا، یعنی همچنان که بسیاری از مسائل اخلاقی و فلسفی اخلاق حل نشده و مبهم و مجمل باقی مانده است و موجبات اختلافات فراوانی رو پدید آورده، در زمینه مسائل اخلاقی هم همینطور است. خب حالا نمیتونیم ما که وارد این بحث ها بشیم. من اینها رو گفتم برای اینکه نکات تازه ای رو خدمت عزیزان یادآوری کنم که بعضی از اونها رو هم یادآوری کرده ام قبلا. اینجا دارم عرض میکنم که در قبلا گفته بودم که جناب غزالی در واقع کتاب کیمیای سعادت و احیاء العلوم رو که نوشته است، اخلاق فقیهانه و صوفیانه ای رو به ما معرفی کرده است. این دوتا صفت که برای اخلاقیات غزالی برشمردم مهمند و باید به عین اعتبار در آنها نظر کرد، هر کدام بعدی از ابعاد درک اخلاقی غزالی رو نشان میدهد. از اخلاق صوفیانش فعلا چشم می‌پوشیم که همون سختگیری در امور است و قصه ترک دنیا و ذم دنیا و خارش مردن دنیا و ریاضت کشیدن و خیشتن رو سختی دادن و برای رسیدن به کمالات معنوی، و اینها رو در ضمن حکایاتی آورده است که از صوفیان نقل شده است که مرحوم فیض کاشانی بسیاری از اون حکایات رو انداخته است و گفته است که اینها حجیت شرعی ندارد. اما اخلاق فقیهانه جناب غزالی نکته مهمی رو در بر دارد. غزالی اشعری بود و شاعر قائل به تئوری فرمان الهی بودند، یعنی خوب و بد را عقلن برای رفتارها قائل نبودن. این که دروغ گفتن خودش به خودی خود بد است و صدق دادن و رسیدگی کردن به مستضعفان و مستمندان به خودی خود خوب است، این اصلا محل کلام نبود، یعنی محل باور نبود، نه برای جناب غزالی بلکه برای عموم اشاعره. این رو هم بگم، البته اشاعره در طول تاریخ تا حدودی تغییر موضع دادن، ولی اینکه به طور کامل بپذیرند که ما حسن و عقلی داریم به اینجا البته نرسیدند. اون معتزله بودند که میگفتند دروغ خود به خود بد است، خدا گفته باشد یا نگفته باشد، از خدا به ما رسیده باشد یا نرسیده باشد، و همچنین از سایر افعال و ملکات اخلاقی. لذا غزالی اخلاقش فقیهانه است به این معنا که اخلاق رو با فقه درآمیخته است. اون کارهایی رو که فقه میگوید، این احکام شرعی میگوین نارواست، میگوید نارواست. اون احکامی رو که فقه یعنی شریعت میگوید که رواست، میگوید که رواست. و از این لحاظ تبعیت کامل کرده است از مشربی که پیرو اون مشرب است. کمتر در باب این که نتایج اجتماعی رفتارها چیست سخن گفته است و قلم زده است. من تقریبا یادم نمیاد چیز دندانگیری دیده باشم، شاید هم در لابلای کلماتش باشه. اونجایی هم که از فواید یا مزار یا پیامدهای نیک و بد رفتارها سخن میگوید، بیشتر برمیگردد به مسائل روانی و شخصی و اخروی. با اینکه از قضا غزالی انسان و عالم اجتماعی اندیشی بود و ایشالله بعدن حالا اونجا که در بحث دنیاست میرسیم میبینید که چگونه این به احکام اجتماعی و به رفتارهای جمعی و پیامدهای آن و تقسیم کار و شقوق مختلف و نقش قدرت و نقش حکومت و نقش ثروت نظر دارد و سخنان بسیار شنیدنی هم میگوید. با همین احوال در وقتی که میخواد راجع به بدی کارهای بد و نیکی کارهای نیک سخن بگوید، تقریبا چشم از ارتباطات اجتماعی و پیامدهای اجتماعی رفتار میشوید و به آثار روانی این امور میپردازد، چه خوب باشند و چه بد باشند. حالا خواهیم دید. از آنجا که جناب غزالی برمی آمیزد فقه رو با اخلاق، اینجا برای ما نکاتی پیش میاد و تأملاتی لازم میآورد که میخوام اونا رو با شما در میان بگذارم و به قدر کافی مطلب رو بشکافم. ببینید شما مثلا کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیر طوسی رو اگر مطالعه کنید، که ما اینجا هم از او بسیار یاد کرده ایم، این کتاب یک اخلاق است و در این کتاب اخلاق تئوریک سکولار یونانی است. البته هیچ منافاتی با اسلام هم ندارد مگر در یه جاهای خردی، و شما یک جا نمیبینید که خواجه نصیر با اینکه خودش هم فقیه بود و هم متکلم بود و هم فیلسوف بود و هم شیعی بود، هیچ جا در اون کتاب نمیبینید که او بگوید رسول خدا چنین فرموده است، خدا چنین فرموده است، قرآن چنین گفته است. اصلا و ابدا هیچ اتکای به این مسائل نمیکنه و این کتاب مستقل از شرع نگاشته شده است و بر وفق منهاج یونانیان، یعنی همونطور که ارسطو در باب اخلاق سخن میگفت و تقسیم بندی و طبقه بندی میکرد و نیک و بد رفتارها رو معین میکرد و حد وسط قائل بود و رذیلت و فضیلت و دو سوی حد وسط مینهاد، عیناً به همین شیوه او پیش میرود و مسائل خودش رو چه در باب سیاست، چه در باب اخلاق فردی و چه در باب اقتصاد و تدبیر منزل و غیره بیان میکنه. یا مثلا کتاب تهذیب العراق ابن مسکویه رو که خواجه نصیر تقریبا بر اسلوب او نوشته است همینطور است. اما شما به کیمیای سعادت میرسید که البته دو قرن قبل از جناب خواجه نصیر نوشته شده است، این اخلاق، اخلاق شرعی است، اخلاق فقهی است. همه جا غزالی وقتی میخواد بگوید فلان کار نکنید، فلان کار بکنید، متوسل به شرع میشود، روایاتی از رسول علیه السلام می آورد یا از رفتارها و گفتارهای صوفیان، اکابر صوفیان، مشایخ صوفیان، و اونها هم البته همه افراد متشرع و متقی و پارسا و خدا ترس و دیندار بودند و لذا رفتارشون و گفتارشون هم بر وفق و منهاج شرع بود و لذا حجیت داشت. اگر پیامبر نگفته بود فلان کار بد است، اون حجیتی نداشت ولو عقلا بگوید، یا اگر گفت فلان کار خوب است، وقتی حجیت پیدا میکنه که مستند به رسول باشد و رسول هم که سخنانش مستند به وحی الهی است. این کتاب خب این چنین است دیگه. من میخوام اینجا نکته هایی رو عرض بکنم که روشن بشود و ما از بعضی اختلاط ها جلوگیری کنیم. ببینید من در گفته های پیشینم هم آوردم، در بعضی نوشته های خودم آوردم، ما باید تفکیکی بکنیم بین این تفکیک رو البته غزالی نکرده چون مشرب او اجازه نمیداده، بین گناهان اخلاقی و گناهان شرعی. بعضی از کارها هستن که اخلاقاً بدند. منظور ما از این که اخلاقاً بدند یعنی عقلا اونها رو بد میشمارن، چیزی بیش از این الان منظور من نیست. اینکه حالا عقلا چرا بد میشمارن، آیا به دلیل این است که در ذات اونها بدی و نیکی میبینند، یا به دلیل این است که طبایعشون اشمئزاز از کارهای بد دارد، یا تمایل به کارهای نیک دارد، اینا بخش فلسفی تر کار می شود که من اکنون به اونها کاری ندارم. اون اخلاق عرفی و اخلاق سکولار غیر دینی رو منظور دارم، کارهایی است که در تمام طول تاریخ عقلا مردم عرفاً اونها رو زشت می شمردن و پرهیز می کردن و پدران و مادران و بزرگان جامعه دیگران رو نهی می کردند و تحذیر می کردند و از اون طرف به کارهای نیک ترغیب می کردند. اینا گناهان اخلاقی است. گناهان شرعی گناهانی است که شرع اونها رو گناه شمرده است و بین این دوتا لزوماً انطباقی وجود ندارد. ما گناهان شرعی داریم که عرف و اخلاق عرفی و سکولار و عقلایی اونها رو گناه یعنی کار بد نمی شمارد. ببینید همین کتاب خواجه نصیر طوسی رو که نقل کردم که اخلاق سکولار یونانی عرفی غیر شرعی غیر فقهی است، یه باب داره درباره شراب خوردن. البته این کتاب رو جناب خواجه نصیر قبل از اینکه بیاد به نزد هولاکو خان، وقتی که در دربار اون ناصرالدین محتشم از عمرای اسماعیلیه بود، این کتاب رو به نام او اخلاق ناصری تألیف کرده بود. بعدن که پیوست به جناب هولاکو خان مقدمه این کتاب را عوض کرد و به جای اینکه به نام او ناصرالدین باشد به نام هولاکو کرد، اما محتوای کتاب را عوض نکرد و لذا فصلی در باب شرابخوری باقی مانده است. ممکنه ما از خودمون بپرسیم که جناب خواجه نصیر که فرد متشرعی بود این شرابخوری رو برای چی اونجا باقی نهاده است و آداب شرابخوری چه ربطی دارد به یک کتاب اخلاقی؟ باید بگیم بله، اتفاقا به لحاظ عقلی و علمی کار خواجه نصیر کاملا درست است. برای اینکه شرابخوری گناه شرعی است، یک گناه اخلاقی نیست. علمای اخلاق و اخلاقیون در طول تاریخ هیچ جا نگفتند که شرابخوری گناه است، یعنی کار زشتی است، کار غیر اخلاقی است. هیچ جایی رو نگفتن. حالا سهل است در بعضی از شرایع مثل یهودیت و مسیحیت و حتی بودیسم و هندویسم و اینا هم شرابخوری منع نشده است، بد شمرده نشده است. ولو گیریم که در یهودیت هم ممنوع بود، در مسیحیت هم ممنوع بود، در اسلام هم ممنوع، ولی اینا منع شرعیه، اینا منع اخلاقی نیست. یعنی اخلاقا نمیتوان گفت که شرابخوری بد است. هیچ عالم اخلاقی چنین چیزی نگفته است و رأیی در این باب اظهار نکرده است. بله، اگر یک کسی الکولیک باشه، خیلی زیاد شراب بخوره، مثل که کسی پرخور باشه، خود غزالی هم میگه پرخوری کار بدیه، ولی اینکه اصل عمل به لحاظ اخلاقی زشت شمرده بشود، نه، این چنین نبوده، به دلیل اینکه عقلای عالم این کار رو میکردن در یونان قدیم، در روم قدیم، در نزد مسیحیان، در میان اعراب، در فلان. و این در اسلام است که در این زمینه سختگیری شدیدی شده و اون هم از قضا در قرآن با دلیل از اون نهی شده است، یعنی با تعبد نه. این چنین نیست که گفته باشد که خدا میگوید شرابخوری حرام است و لذا نخورید. البته خدا میگوید حرام است، ولی میگه و اسمهما اکبر من نفعهما، هم قمار حرام است هم شرابخوری حرام است، چون زیانشون بیشتر از سودشونه. چون اینجا آورده است و این خیلی نکته مهمی است، یعنی در سخن خداوند وقتی که دلیل در میان میاد، اون موقع دیگه تعبد رخت بر میبنده. یعنی این حکم تعبدی نیست، عقلی است. عقل میگوید که شرابخوری بد است یا قماربازی بد است، چون زیانش بیشتر از سودشه. به هر حال استدلالی است. بخواد کسی این رو رد کنه، باید این استدلال رو رد بکند. باری، اما کمش یا زیادش شرابخوری یا قماربازی در شرع تحریم شده است، چنان که همه میدونیم. فقط این نیست، مثلا موسیقی. حالا اگر قول فقیهان رو بپذیریم، چه فقیهان شیعه چه فقیهان سنی، قبلا هم از جناب غزالی خوندیم که صریحا میگفت رباب، چنگ، اینا حتی نای، مزمار، اینا همه نواختنشون حرام است. البته با یک اما اگرهای رقصیدن رو، آواز خواندن رو، تواجد و سماع رو جایز می شمرد، اما فراتر از اینها می گفت قدمتون رو نگذارید و پاتون رو از گلیم شرع درازتر نکنید. بیهجابی، هیچ یک از فقها ها ببخشید از اخلاقیون ننوشتن که بیهجابی زشت است، یعنی گناه اخلاقی است، رو نگفتن، هیچ کی نگفته. بله عفت رو همه آوردن، عفت یکی از سرشاخه های اخلاقه، یعنی شما شجاعت دارید، حکمت دارید و عفت دارید، سه تا سرشاخه برای سه دسته از ملکات، یعنی جنسی که به اصطلاح گویی انواع در ذیل اونها مندرجن. ولی بیهجابی رو، بیهجابی برای زنان رو عرض میکنم، هیچ کسی نگفته است که این یک کار زشت است، زشت اخلاقی است، و به دلیل اینکه اوغلای عالم این کارو نمی‌کردن، اکنون هم نمی‌کنن، ما کاری البته به امروز و دیروز نداریم. از بزرگتون که بله، مثلا از گناهان شرعی فی المثل یکی همین بی‌حجابی است که خب در شرع هست، در اسلام هست، البته در مسیحیت و یهودیت هم به نحو خیلی خفیفی وجود داره، ولی خب در فقه اسلامی، شریعت اسلامی خیلی قویاً فقیهان برانند که این عمل، عمل به اصطلاح ناروایی است و مخالف حکم خداوند است. من از این قبیل مثال زیاد میتونم براتون بیارم، مثلا به جا نیاوردن طاعات، یعنی عبادات واجبه، خب اینا دیگه بدیهی است، یعنی نماز نخواندن گناه است، روزه نگرفتن برای اونهایی که روزه بر اونها واجب است گناه است، حج نرفتن گناه است، و یا مثلا برای دینداران ارتداد حرام است، گناه است که از دین برگردن و خارج شوند یا به دین دیگری بگروند. ببینید اینا گناهان شرعی است، گناهان اخلاقی نیست. حالا حج و نماز رو کنار بگذاریم، ارتداد رو، مثلا دین عوض کردن رو، هیچ عالم اخلاقی نیست که بگوید که این کار، کار زشت اخلاقی است. ولی شرع، یعنی هم در یهودیت و هم در مسیحیت و هم در اسلام، اینها فقیهان گفتن که این کار جایز نیست، بلکه در همه این ادیان، چه در حالا خصوصا مسیحیت و اسلام، مجازات دنیوی بسیار شدید و بیرحمانه هم داره، یعنی در مسیحیت که حتی می سوزندن به آتش، در اسلام البته به آتش سوزندن نیست اما اعدام کردن هست. الان امروز شما میبینید که بر سر احکام اخلاقی عرفی هم اختلافه. من اینجا نمیخوام بگم که در اخلاق عرفی هیچ اختلاف نظری نیست، همین امروز مثلا حکم اعدام تا مدتها روا شمرده میشد، هنوز هم روا شمرده میشود در بسیاری از جاها، در ادیان هم که بوده است، ولی به تدریج میبینید که بانگهایی برخواسته، بانگهای نیرومند که این کار رو کار ناروا می شمارد و زشت می شمارد از نظر اخلاق و عرفی، یعنی سایکولوژی، روان آدمیان دیگه زیر بار این نمی رود. البته پای حقوق رو هم در میان آوردن که حق حیات بالاتر از آن است که کسی رو به خاطر جرمی و تخلفی از حیات محروم کنیم و امثال ذلک، و این البته محل خلاف است. همجنسگرایی به لحاظ همجنسگرایی نه فقط به معنای اینکه شخصی، یه مردی مثلا تمایلی به مردان دیگه داشته باشه یا زنی تمایلی به زنان دیگه داشته باشه، نفس تمایل که امر جبری و ژنتیکی و خلقتی است و گناه و ثواب شمرده نمی شود، اما اگر این تمایل خودش رو به عمل درآورد، یعنی پرکتیس همجنسگرایانه که از حالا در هر سطحی، این به لحاظ شرعی چه یهودیت، چه مسیحیت و چه اسلام گناه شمرده می شود و مجازات های هم براش معین شده. ولی رفته رفته امروز در اخلاق و عرفی می بینید که جا می افتد به منزله یک عمل روا، نه یک عمل ناروا، و اون ارزش یا حکم پیشین شرعی این به تدریج محو می شود و به پشت صحنه می رود. می بینید دیگه یک تفاوتی است اینجا بین احکام شرعی و احکام اخلاق عرفی، گناهان شرعی و گناهان عرفی. حالا اتفاقا در ایران در مثلا هم بحث حجاب ببینید، یکی از مشکلاتش همینه که مردان ما و زنان ما احساس میکنن که این گناه اخلاقی نیست و اگر گناهی هست گناه شرعی است. به همین سببم هم هست که این عمل به هر حال خوب جا نیفتاده است که حکمش چیست. در یک منطقه و از یک منظر گناه شمرده می شود و از یک منظر دیگه گناه شمرده نمی شود، ناروا شمرده نمی شود. اگر اهل شرع بتوانند عقلا رو قانع کنند، اونم نه به دلائل شرعی، به دلائل عقلی و عرفی که بیهجابی اخلاقا نارواست، اونگاه بار ما بار می شود، اونگاه می توان دم زد از این که این کار نارواست. و الا مادامی که این چنین نباشد طرفین بر حجت خود باقی هن. یعنی این اخلاق عرفی می گوید که شما یک کتاب از کتب گذشتگان رو بیارید، حتی از علمایی که مثل خواجه نصیر طوسی و غیره که اینا بدحجابی رو و بیهجابی رو اخلاقا ناروا شمرده باشند، وجود ندارد. اما از اون بر تا دلتون بخواد در کتب شرعی و اخلاق دینی مثل اخلاق کیمیای سعادت و احیاء العلوم البته اینها وجود داره دیگه. و اینکه زن بسیار باید پوشیده باشه، پشت پرده باشه، صداش رو بلند نکنه، نخنده، نمیدونم کسی دست گل به زنان نباید تعارف بکنه، نه اینا سخنان شیخ غزالی نوشته و اینها خلاصه رائحه بی عفتی میدهد، گرچه همشون عفت رو قبول دارن یعنی، اما اینکه مصادیق عفت اینها باشه البته مورد اختلاف است و کسی اینها رو ذکر نکرده. مثال دیگه فرض کنید طلاق است. ببینید طلاق در اسلام روا شمرده شده است، در مسیحیت خب حرام است، یعنی صریحا در انجیل هست و عیسی علیه السلام گفته است که اگر زنی طلاق گرفت، مردی طلاق داد، بعدن ازدواج کنند زنا کردند و کار طلاق رو به طور کامل ممنوع کرده است. الان هم کلیسا طلاق نمیدهد کسی رو، ازدواج میکند و تزویج میکند و جناب کشیش میاد و میگوید که من با اتوریتهی که دارم شما رو به نکاح یکدیگر در میآورم و دیکلیر یو من ان وایف الاخر. اما هیچ کس برای طلاق گرفتن و طلاق دادن به کلیسا مراجعه نمی کنند، این باب بسته است، میرن طلاق عرفی میدن، یعنی در دادگاه ها و اینها خانم و آقا اعلام میکنن که میخوان جدا بشن و ثبت میشود در دفتر که اینها دیگه زن و شوهر نیستن. به لحاظ فقه عیسوی یعنی مسیحی اگه واقعا فکر کنیم، یعنی متی رو به خشخاش بگذاریم، اونا همچنان زن و شوهرن، برای اینکه طلاق وجود نداره و این فقط در عرف است که اونها ظاهرا از یکدیگر جدا شدن. یا مثلا فرض کنید که بدون ازدواج شرعی پسری و دختری با هم قول و قراری بگذارن که با هم زندگی کنن، این اخلاقا ناروا نیست، شرعا نارواست. شرع به دلیل احکامی که دارد و به دلیل اینکه میخواهد که اون امتی که درست کرده قانونمند باشه و ذیل یک قانونی مثل قوانین کشوری مردم زندگی کنن، از اونها خواسته است که حتما روابط زن و مرد، روابط مشروعشون تحت یک شرایط و ضوابطی قرار بگیره. ولی اصل این که مرد و زنی با یکدیگر ارتباط جنسی داشته باشن، این نه قبیح است، یعنی نه بد است نه خوب است، عمل طبیعی است. درست شبیه کارهایی که تو کشورها انجام میشه، خیلی از کارها هست که قانون اونها رو منع میکنه، ولو اینکه خود به خود نه بد باشن نه خوب باشن. توجه، مثلا فرض کنید در اینجا سوزاندن پرچم آمریکا ممنوع است یا شبیه ممنوع است. خب این که به خودی خود فکرشو بکنید نه کار بدیست نه کار خوبیست، هیچی نیست، اما قانون به هر حال اونو منع میکنه. گناهان شرعی اونهاییست که قانونهای شرعی اونها رو منع میکنن و گناهان اخلاقی فراتر از اینون. به همین دلیل هم شما میبینید که در تمام این ادیان مختلف گناهان شرعی فرق کرده ولی گناهان اخلاقی فرق نکرده. یعنی مثلا در مسیحیت طلاق حرامه ولی در اسلام حرام نیست، این گناهان شرعی فرق کرده، اونجا نوشیدن شراب حلاله، اینجا نوشیدن شراب حرامه. اما تو هیچ یک از ادیان آدم کشی روا نیست، نمیدونم دروغ گفتن روا نیست، خلف وعده کردن روا نیست، بی عفتی روا نیست و امثال ذلک. یعنی گناهان اخلاقی هن همیشه و گناهانی هستن که عقلا به بد بودن اونها فتوا دادن، اما گناهان شرعی گناهانی هستن که متفاوتن. مثلا فرض کنید که گوشتی که بر او بسم الله هنگام ذبح بسم الله نگفت یا نام خدا رو نگفته باشن، خوردنش برای مسلمان حرام است، یعنی بخوره گناه کرده. ولی بیرون از فقه دینی، حالا سنی یا شیعه، این کار گناه نیست. هیچ عالم اخلاقی نگفته است که این اخلاقا نارواست. میبینید دیگه، یعنی قصه گناه شرعی کاملا فرق داره با گناه اخلاقی. جناب غزالی، این خیلی مهمه، میخواستم این رو عرض بکنم، چون پس از این غزالی وارد اصناف گناهان میشود. در فصل قبل که خوندیم مسئله شهوت فرج و شکم، یعنی به اصطلاح سکس بود و رفتارهای جنسی و غذا خوردن و غیره، بعد از این دیگه وارد مثلا بحث زبان میشه. از همین فصل که فوق العاده مهم هم است، بحث دروغ رو پیش میکشه، بحث غیبت رو پیش میکشه، خلف وعده رو پیش میکشه، مزاح کردن رو، تمسخر کردن رو، نیش زبان زدن رو، مداهی کردن رو. 15 آفت اینجا برمیشمارد برای زبان. در احیاء العلوم 20 آفت میشمارد، تازه اینجا 5 تا رو کمتر آورده که بسیار هم توضیحات نیکویی داره، ولی همش مستند است به اقوال پیامبر علیه السلام و به احکام و آیات قرآنی و هیچ از خودش، یعنی از عقل مایه نمیگذارد. بله، در شرح اون اقوال نکات عقلانی هم میآورد و اونها رو سعی میکند که تأیید بکند و به همین سبب هم خب این دوتا گونه اخلاق رو با هم برامیخته است. یعنی اخلاق غزالی اخلاق شرعی است که این اخلاق شرعی البته اخلاق عرفی رو هم پوشش میدهد. در این حال بعد یادمون باشه که غزالی در این کتاب گناهانی رو برای ما برمیشمارد که این گناهان ممکن است گناهان اخلاق عرفی سکولار نباشند. اینجا وقتی من میگم سکولار یعنی بیرون دینی، منظورم ضد دینی نیست، یه وقت چنین تصوری نرود. به علاوه همچنان که ابتدا براتون گفتم، از نظر بنده و حالا من که کسی نیستم، افراد بسیاری و همون معتزله، این اخلاق ذاتن سکولار است، یعنی ذاتن غیر دینی است، ذاتن غیر دینی است و دین ارشاد به احکام اخلاقی می کند، یعنی تعلیم می کند اخلاق را. ولی دین هم نیامده بود، اخلاق بر سر جای خودش بود. اگه دین نیامده بود، ذبیحه کفار و ذبیحه مسلمین دیگه نداشتیم. اگر دین نیامده بود، اینکه شراب بخوریم و نخوریم نداشتیم. اما اگه دین نیامده بود، دروغ گفتن بد است و غیبت بد است و آدم کشی بد است، همین رو داشتیم و داریم و مصادیق خیلی تازه‌ای هم برای احکام کلی اخلاقی هر روز پیدا می شود که به دنبال اونها هم باید رفت. خیلی خوب، این نکته اول است که اینجا گفتم که خدمت عزیزان عرض بکنم که ما در واقع کاری که می کنیم و سخنانی که اینجا می گیم، این تفکیکات رو هم باید بکنیم. تفکیکی که غزالی نکرده است به دلیل مشربی و مرام و مکتب کلامی که داشته است که امروز کمتر طرفدار داره، مگر در میان مؤمنین و متشرعین، تازه مؤمنین و متشرعینی که فلسفه اخلاق جدید رو هم به هیچ وجه نپذیرفته باشن. اگر بپذیرن، خب این سوالات براشون پیش میاد. و گفتم روحانیون ما یا روحانیونی که در همه ادیان هستن، از اونجایی که سخن از گناهان شرعی میگوین، میتواند سخنشون با اخلاق عرفی و سکولار منافات پیدا کنند. البته برای یک متشرع تقدم و تعبد با شرع است، یعنی میگه وقتی که میگه که شرع گفت همجنسگرایی، در مقام عمل حرام است، ولو اینکه بیرون شرع این رو نگویند برای او حجت همان است که شرع گفته است تا تابع کدام شرع باشد. اما این تفکیک به لحاظ عقلی علی ای حال بسیار مهم است، برای اینکه گاهی در این تخالف ها و این تصادم ها و تضاد ها عقل چنان رفتار می کند که ما در اون حکم شرعی هم تجدید نظر بکنیم، یا در حکم شرعی تجدید نظر بکنیم، یا اینکه به لحاظ عقلی استثناءاتی رو برای اونها قائل بشویم، که این نکته دومی است که می خوام اینجا عرض کنم. باز غزالی در همین فصل که انشاءالله به او خواهیم رسید و احتمالاً در این نوبت هم نخواهد بود، بحث مفصلی و مبسوطی رو راجع به دروغ گفتن مطرح کرده، و از اون که از همه مهمتر است این است که کجاها دروغ گفتن جایز می شود. توجه می کنید این خیلی مهمه و این مطلبی است که البته در اخلاق عرفی هم هست. ببینید در مگر اینکه شما کانتی باشید، یعنی بگید فضائل مطلقن، رذایل هم مطلقن، نو ماتر وات، یعنی هر چه میخواد بشه و هر اتفاقی بیفته دروغ نباید گفت، این خب یک حکم جزمی است از کانت که نپذیرفتن ازش. ببینید بدترین فرض کنید کار ناروایی که ما میتونیم فرض کنیم آدم کشی است، و اون همون است که در ده فرمان موسی هم آمده است و عیسی هم قبول داره و اسلام هم قبول داره، ولی همین آدم کشی استثناءاتی داره دیگه، یعنی قاتل رو میکشن، اعدام میکنن، کسی که مثلا علیه حکومتی اقدام کرده باشه و خیلی از جاها حکم قتل او رو میدهند. در شرع البته بستگی داره شما تابع کدام شرع باشید. در مورد زنای محسنه خب شخص زانی رو مرد باشه یا زن باشه اعدام میکنن، ارتداد اعدام میکنن. حالا اون کمترینش عبارت است از قتل، قتل نفس، که کسی رو کشته یا کسانی رو کشته او رو اعدام میکنن. پس ببینید این که میگیم آدم کشی بد است استثناءاتی داره، و اتفاقا همین استثناءات هست که وقتی که از درون اینها شما نقبه به عالم اخلاق بزنید خیلی نکات براتون کشف خواهد شد. در واقع هیچ حکم اخلاقی وجود نداره که استثناءاتی نداشته باشه، هیچ حکم اخلاقی وجود ندارد که استثناءاتی نداشته باشه، و غزالی هم در اینجا به یک معنا این رو قبول کرده، ولی باز هم استثناءات رو هم از طریق شرع میخواد اثبات بکنه. برای غزالی این که احکام اخلاقی استثناء داشته باشن هیچ مشکلی نیست، میگه تا اونجاش که خدا گفته که نباید دروغ گفت دروغ نمیگیم، اونجایی که اجازه داده دروغ بگیم خب دروغ میگیم، هیچ مشکلی وجود نداره چون مطلقی وجود نداره. اما نزد اخلاق سکولار بسته به این که شما تابع کدوم مکتب باشید، ولی عموم مکتب ها معتقدن که بله این احکام اخلاقی مطلق، یعنی همه جایی نیستن، بی قید و شرط نیستن، مواردی پیش میاد که جایز است که شما اون حکم کلی رو بشکنید و سوراخ کنید و یک استثنایی قائل بشید. ما هممون یادمون شنیدیم در گلستان سعدی هم هست که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. این مثالی بود که خود علمای اخلاق هم میزدن، علمای اخلاق غیر شرعی ها میگفتن که فی المثل یک کسی آمده و نشانی کسی دیگری رو از شما میخواد و شما میدونید که این میخواد بره او رو به قتل برسونه و اون طرف هم بیگناهه، شما اینجا دروغ بگویید، بگید نمیدونم یا نشانی غلطی بدید، با این که دروغ است هیچ اشکالی نداره، برای اینکه یک مصلحت اهم میپدید آمده است. یعنی در دروغ نگفتن مصلحتی است، اما اینجا در دروغ گفتن در این حالت خاصه که مصلحت بزرگتری وجود دارد و اون نجات جان یک بیگناه است. به همین دلیل اینجا این رو استثناء میکردن. حالا استثناءاتی که اینجا غزالی آورده خیلی جالبه، بعداً دربارش سخن میگیم، اما خیلی هم جالبه. ببینید از پیامبر نقل میکند که من از خانمها باز معذرت میخوام ولی اینا رو ما باید بشنویم، و برای اینکه بزرگان ما این رو گفتن و این فقط غزالی نیست که این رو میگه، فقهای شیعه هم این رو گفتن، را میخونم براتون. میگوید که و رسول صلی الله علیه اندر دروغ رخصت داده است سه جای، یکی اندر حرب یعنی در جنگ که عزم خیشتن با خصم راست نتوان گفت. از قدیم هم میگفتن الحرب خدعه، یعنی جنگ خدعه است، به اصطلاح امروز جنگ اطلاعاتی، یعنی شما دشمن رو گمراه کنی، دشمن هم بکوشد شما رو گمراه بکنه. این اصلا پاره از جنگ و در این گمراه کردن دشمن دروغ گفتن هست دیگه. و چه کسانی که جاسوس شما دروغ بگن یا وانمود کنید که مثلا از این سو میخواد حمله کنید در حالی که میخواد از اون سو حمله کنید. امروز که دیگه اینقدر پیچیده شده است که واقعا به عقل ما نمیرسد که چه فریبکاری ها یا چه ظرافت هایی در کاره. و این اتفاقا خودش نشون میده که اخلاق وابسته به شرایط است. یعنی در شرایط جنگی دروغ گفتن درسته، در شرایط صلح و سلم است که دروغ گفتن بد است، چون اعتماد جامعه را برهم میزند و آشفتگی پدید میآورد و خصومت ایجاد میکنند. باری پیامبر فرمودن که در سه جا، از نظر آقای غزالی که این روایت را نقل میکند، در سه جا دروغ گفتن جایز است. یکی اندر حرب که عزم خیشتن با خصم راست نتوان گفت، دیگر چون میان دو تن صلح می افکنی سخن نیکو گویی از هر یکی فرا دیگری. همون اصلاح ذات البین است، دو نفر با هم مخالفن، واقعا شما یعنی دشمنن، بینشون نقاری کدورتی پدید آمده است، شما میخواید اینا رو آشتی بدین. درست نیست که حرفای اینو برین به اون نقل کنید، حرفا اونو بیان برین نقل کنید و خصومت رو افسونتر بکنید، در واقع خبرچینی بکنید. بلکه حالا اونچنان که میگوین دیگه، ظاهرا هم عقلا هم چنین حکم میکنن که چیزهایی به این بگی از طرف او که شاید او نگفته باشد ولی دل این رو نرم کنی و بالعکس، و این دوتا رو به هم آشتی بدید. بنابراین میگوید که پیامبر فرمودن اینجا هم که میان دو تن صلح می افکنی سخن نیکو گویی از هر یکی فرا دیگری، اگرچه وی نگفته باشد، و دیگر یعنی مورد سوم کسی که دو زن دارد که فرا هر یکی گوید تو را دوستر دارم، دروغ میگه، هم به این میگه تو را از اون بیشتر دوست دارم، هم به اون میگه تو را از این بیشتر دوست دارم، به هر دو تا هم داره دروغ میگه. اما خب شرط زندگی مسالمت آمیز اینه، نباید بذاره که اینا با هم دیگه نزاعشون بیفته یا هر دو با خود این جناب شوهر دو زنه که دعوا کنند و زندگی رو برای خودشون جهنم بکنند. بعدن دوباره ادامه میده، پس بدان که اگر ظالمی از مال کسی بپرسد روا بود که پنهان دارد. اگر یه ظالمی، در قدیم مصادره کردن اموال دیگران رایج بود، قلدرها و زورمندا دنبال میکردن که کی کجا پولی داره، مخفی کرده، گنجی هست و مصادره میکردن، میگرفتن. اگر ظالمی از مال کسی بپرسد روا بود که پنهان دارد، و اگر سر دیگری بپرسن انکار کند روا دارد. اینم یک مورد نیکوییست، راز کسیست شما میدونید و او راضی نیست که رازش رو فاش کنید، میتونید اینجا شما دروغ بگید، غزالی میگوید، و بگید من نمیدونم اون راز رو، که شرع فرموده است که کارهای زشت بپوشد. البته اینجا سر دیگری، اینجا بیشتر منظور غزالی یعنی کار خلافی که پنهانی کرده است. به قول حافظ عزیز من، گناهان به که پنهانی بود، گناه پنهانی کرده است و جزو رازهای او شما نباید فاش کنید، و اگر کسی از شما بپرسه باید بگید که نمیدانم و انکار کنه. و سومی، و چون زن طاعت ندارد الا به وعده، روا بود که وعده دهد اگرچه داند که قادر نبود بر آن. اما اگر ببیند که خانمش از او اطاعت نمی کنه، مگر اینکه وعده های دروغ به او بده، فلان چیز برات می خرم، فلان سفر می برم، چنین چنان می کنم، دروغ، هی دروغ بگه. یادم یکی از آقایون از پیش نماز مسجدی بود که من اتفاقا می شناختم، یک کلیپی ازش پخش می کردن، دقیقا همین گفت ها میتونیم به خانمتون دروغ بگین، هر چی میگه بخره، این بگو باشه میخرم، باشه من این کارم میکنم، و تو دلتونم همین باشه که دروغ بگید، ولی چون نظر او رو جلب میکنید و به قول غزالی طاعت او رو جلب میکنید و باعث میشود که او فرمانبر شما باشه، حرف شما رو گوش کنه، اینجا هم جایز است. خب حالا در اینکه کجاها جایز است و کجاها جایز نیست، اینجا خیلی بحثه. جناب غزالی باز به شرع مراجعه میکنه، میگه کجا پیامبر یا خدا رخصت دادن که ما در یک حکم کلی شکاف بیفکنیم، و همچنان که گاهی میشه که شما نمازم نمیخونید یا نمیتونید به طور کامل بخونید، روزه هم نمیگیرید، یعنی این حکم رو باز خود شرع گفته است که کجا حق دارید که روزتون رو بخورید، کجا حق دارید که نمازتون رو شکسته بخونید، یا فقط با یه اشاره دست و پا بخونید، با چشم بخونید، یا چنین و چنان. بنابراین ما چیز مطلق نداریم، از حتی احکام شرعی هم نداریم. به شما مردار خوردن رو هم اجازه دادن، قرآن هم هست و من استر رفی مخمصتن غیر باق ولا عادن فلا جناح علی، کسی که در مخمصه گرفتار افتاد، مخمصه یعنی گرسنگی شدید، این اشکالی نداره که گوشت مردار هم بخورد، در حالی که در حال کلی و عادی مردارخوری اکل میته حرام است. منتها در احکام شرعی البته جواز استثناء رو بعد از شرع پرسید، اما در احکام عرفی عقلی جواز استثناء رو باید از عقل و عرف پرسید. خب غزالی در اینجا باز همچنان که گفتم مراجعش به شرع است، ولی در گناهان اخلاقی، کارهای نیک یا کارهای بد، وقتی که پای عرف و عقلا پیش میاد، خب عقلا هستن که در اینجا احکام و نظریات خودشون رو بیان میکنن. بسیار خوب، عرض می شود که یک بحث فرعی هم در اینجا وجود داره، یا یکی و نصفی که خوبه اونا رو هم بگم، و این مقدمه تئوری که خودمون رو امروز به پایان ببریم تا بعدا مفصلا در جلسات بعد به اذن الله تعالی وارد شرح کلام غزالی بشویم. یکی راجع به مسئله اخلاق در باب خداوند. اشاعره خب همچنان که قائل به حسن قبح عقلی نبودن، قائل به حسن قبح ذاتی نبودن و همه چیز رو منوط به حکم الهی میدانستن، از لحاظ نیک یا بد بودن، این که آیا خداوند ملتزم به اخلاق هست یا نه، این براشون سوال بود، یعنی یک نقطه تاریک بود در فلسفه اونها. ما اگر فرض کنیم که خداوند ملزم به هیچ حکم اخلاقی نیست، یعنی دروغ گفتن بر او رواست، اونگاه تمام شرایع در بوته تعطیل و اجمال میفتن، برای اینکه شاید خدا دروغ گفته که جهنمی هست، بهشتی هست، و این احکامی رو که صادر دروغ به پیامبر دروغین رو تأیید کرده است و به او قدرت معجزه کردن داده است الی آخر. این اون نقطه‌ای بود که اشاعره در تله میافتادند، و حقا شما آثارشون رو نگاه کنید، احتجاجاتی که به مخالفانشون کردن نظر کنید، خواهید دید که در اینجا جواب متقن و روشنی ندارن. از یک طرف بر لاابالی بودن خداوند تأکید میکنن، بر قدرت مطلقه الهی تأکید میکنن، و اینکه این قدرت مطلقه حتی میتواند عدل رو هم زیر پا بگذاره و لگدمال بکنه، و از طرفی مجبورن خدا رو راستگو بدانن، برای اینکه اگر خدا خودش هم بگوید من راستگویم کافی نیست، چون ممکن است همین رو هم به دروغ بگوید، و وقتی که پروای اخلاق ندارد نمیتواند هیچ سخنی رو از او پذیرفت، وقت در اون صورت ما مجبوریم که برای اخلاقیات یک حکم مستقل از فرمان الهی پیدا کنیم، و این دقیقا همون چیزیست که معتزله میگفتن ما در جایی میرسیم که اخلاق باید مستقلن وجود داشته باشه و حسن و قبح باید مستقل از فرمان الهی وجود داشته باشه، به طوری که حتی خداوند هم خاضع در مقابل او باشه، یا اینکه اون رو مراعات کنه و ما بدانیم که مراعات میکنه، درست شبیه قوانین فلسفی، قوانین ریاضی که یکی به علاوه یک می شود دو، این به فرمان الهی نیست، این خودش این چنین است. یا اصل علیت، این که معلول ها علتی میخواهند، این به فرمان الهی نیست بلکه خود هستی چنین اقتضایی دارد. در اخلاق هم معتزله قائل بودند که ولو این که در یه مواردی ما استثناءاتی داریم و این احکام کلیت نداره، وجوه و اعتبارات در میان میاد و استثناءها پدید میآورد و اخلاق در خور اجتماع انسانی است، اخلاق در خور فرد انسانی است، به طوری که اگر اجتماع انسانی به گونه دیگری بود، ساختار فردی و روانی ما به گونه دیگری بود، شاید ما اخلاق دیگری داشتیم. اینا همش درسته و من در مقاله اخلاق اصطلاح این رو توضیح دادم و در کتابی که اسمش هم خودم فراموش کردم اونجا این نکته رو مفصلا آوردم که چگونه اخلاق تناسب پیدا می کند با جامعه‌ای که ما در او زیست می کنیم و با خصوصیات روانی. عرض می شود که در مورد خداوند دیگه این چیزا رو نمی شه گفت. یک جا می رسد که ما مجبوریم که این اخلاق رو به اصطلاح برتر بنشانیم و اخلاق مخدوم کنیم، یعنی دیگه بقیه رفتارها و آداب باید خادم اون اصل اصیل اخلاقی مخدوم باشن که حتی به یک معنا بر خداوند هم جاری است و این البته خلاف رأی اشاعره است. این یک نکته که خیلی مهمه و من دیگه بستش نمیدم به خاطر اینکه ما رو وارد یک فضایی میکند که به شدت جدلی است و بعد هم کلامی است و تناسبی با بحث اخلاقی ما در اینجا ندارد و با شرح کتاب کیمیای سعادت هم تناسبی ندارد. اما نکته خرد دیگری رو هم که اینجا میخواهم در پایان کلام بیفزایم این است، بازم این رو تفصیلش رو خواهیم دید. ببینید غزالی وقتی که توضیح میدهد که مثلا دروغ چرا بد است، غیبت چرا بد است، بیش از هر چیزی رجوع میکند به چی؟ به این آثاری که در روان آدمی دارد. و اتفاقا یک سخن جالبی هم در اینجا میگه. اولا حرفش اینه، میگوید که با دروغ گفتن صورت دل کوژ شود، یعنی کج میشود و همچنان که آینه کوژ میشود، آینه کج می شود و آینه کج هم تصاویر رو راست و درست نشان نمی دهد. و بعد توضیح می ده، یعنی اضافه می کنه، میگه به بدین سبب است که خواب شاعر و دروغ زن بیشتران بود که راست نیاید. شاعران و دروغ گویان بیشتر خواباشون خواب ناراست است. چرا؟ برای اینکه این ناراستی که در زبان اونها بوده، در زبان شاعر مداح بوده یا آدم دروغ بوده، به دل او هم اثر میکنه و در رؤیای او هم اثر میذاره و لذا خوابهاش همه دروغه. اما آدم راستگو که هم با خودش راست میگه هم با مردم، خوابهاش بیشتر راست در میاد. خب اینم از نکاتی است که ایشون فرمودن. اما مطلب اینه که ببینید حرفش اینه، میگه دروغ گفتن دل رو کوج میکند، کج میکند، طبع رو کج میکند، آدمی رو از سلامت و اعتدال روانی بیرون می آورد. بعدن هم که راجع به رذائل دیگه هم که سخن میگه همینطور است، یعنی دائما تأثیرات اینها رو در آدمی بررسی می کند که البته نیکوست، خیلی خوبه، ولی واقعش این است که در دو جا ما باید این تأثیرات رو رسیدگی کنیم، یکی در عرصه فرد است، یکی در عرصه جمع است. بالاخره ما دروغ که به خودمون نمیگیم، دروغ به دیگری میگیم، خبرچینی از دیگری میکنیم، غیبت دیگری رو میکنیم، تمسخر دیگری میکنیم، دشنام به دیگری میدهیم و امثال این. دیگری همیشه پاش در میانه، دیگری که به وسعت اجتماع است. چطور میشدم اون پیامدها رو نبینه، در میان نیاورد؟ حالا اون پیامدها هم خودش مهم است که از چه نوع است. من یه وقتی که علم اخلاق درس میدادم و بر وفق اون کتاب علم اخلاق هم تهیه کردم که همچنان به صورت نسخه خطی نزد من هست و یک نسخه یکتاست در عالم برای اینکه چاپ نشده، متاسفانه همین روزا یاد اونم افتاده بودم. در اونجا من یه معیاری دادم که اون معیار همچنان پیش من معتبر است و میخوام که نزد با عزیزان هم در میان بگذارم به طور کلی، و این البته ادعای به اصطلاح مطلقیت تامه براش نمی کنم، ولی استقرائاً چنین یافتم. یعنی وقتی که من در رذایل اخلاقی به نحو استقرایی دقت می کردم، یعنی دونه دونه اونها رو مورد تصفح و تدقیق قرار می دادم، دیدم که اینا ظاهراً همشون در یک صفت مشترکن و اون این که اینها تضاد افکنن، کشمکش آفرینن، جدل آفرینن، چه در درون آدمی چه در بیرون آدم، یعنی در جامعه. با این وصف اصلا شما بدی ها رو از نیکی ها میتونید تمیز بدید. خیلی مهمه این. ببینید دروغ کشمکش ایجاد میکنه، تضاد ایجاد میکنه توی جامعه، مردم اعتمادشون از یکدیگر برداشته میشه و لذا همدیگر رو که باور ندارن با هم دعوا میکنن، حرف همدیگر رو قبول نمی کنن. وقتی که با حرف طرف این قانع نشدن، با سیلی و چک و لگد میخوان همدیگر از میدون به در کنن. غیبت چی؟ من بشنوم فلانی غیبت منو کرده، خب دلم از اون میگیره، کدورت پیدا میشه، بین ما تضاد پیدا میشه، این جلوتر بره دشمنی شدیدتر میشه. دشنام کسی به کسی بده همینطور است، عرض میشود که سخنچینی بکنه همینطور است، تمسخر بکنه همینطور. حالا بالاتر از این، در درون خود آدمی، منی که دروغ میگم میدونم که دارم دروغ میگم، یعنی خودم به یک معنا با خودم دارم دروغ میگم یا با خودم در جنگم. البته این مال وقتیست که وجدان بیدار باشه، اگه این وجدان خفته باشه یا مرده باشه دیگه این حکم در او صادق نیست. اما مادامی که آدمی هنوز اندک وجدانی در او هست، وقتی ریا میکنه، وقتی دروغ میگه، وقتی بدی کسی رو میگه، به طور کلی وقتی که میدونه داره کار بدی میکنه، بی حیایی میکنه، خودش هم در درون خودش در جدال و کشمکش خواهد بود. توجه میکنید؟ علاوه بر این که در بیرون هم این جدال و کشمکش رو ایجاد میکنه. دیگه حالا من از این رذایل آغاز کردم، دیگه آدم کشی و چی و چی، اینا که دیگه اصلا عین خصومت است و عین نزاع است و عین جدال است که در جامعه را میفته. ما جنگ رو چرا میگیم بده؟ برای هم که اصلا این خصومت است. چرا قرآن میگه که اهل جهنم در خصومتن؟ چرا قرآن میگه که بهش سلام است؟ خیلی مهمه اینا. در قرآن هست که خداوند سلام میفرسته برای بهشتیان، تحیتهم یوم یلقاهم سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. خدا به بهشتیان سلام میکنه. سلام خدا که این نیست که میگه سلام علیکم، یعنی بهشت با همین سلم، با این صلح، با این پیسفولنس، با این بهشت میشود. از اون ور جهنم ان ذالک لحق تخاصم اهل النار، تخاصم اهل نار یک حقیقت است. این آیه قرآنی است، ان ذالک لحق، دائما با هم دعوا دارن. این میگه تو منو گمراه کردی، اون میگه تو، میگه تو باعث شدی من به جهنم برم، اون میگه تو باعث شدی، تو علم شنگرا به پا کردی، تو علو زید دم به ما کردی. از این حرفا به هم دیگه میزنن و اصلا این خودش صحنه جهنم، یک صحنه جدال است. توجه میکنید؟ از اون ور بهشتیا همه سلام، یعنی همه به هم میگن که، یعنی در واقع در قرآن صریحا هست و نزعنا ما فی قلوبهم من غل، ما در بهشت همه کینه ها رو از سینه و دل اینا بیرون میکنیم. اینا دیگه هیچ چیزی با هم ندارن، با هم ندارن به قول معروف ما در زبان فارسی، کینه ای ندارن، عقده ای ندارن، بغضی ندارن، حسدی ندارن، تکبری ندارن، خودشون رو برتر از دیگری نمی شمارن. اگه خوب نگاه کن، اینا همش موجب جدال است. وقتی که من خودم از زندگی برتر شمردم، تکبر کردم، خود برتر بینی پیشه کردم، بالاخره فاصله میفته بین ما، فاصله هم رفته رفته دشمنی میاره. تو هر کدوم از این فضائل اخلاقی شما نگاه کنید، میبینید سلم و آرامش و صفا و سکینه میاره با خودش. تو رذایل اخلاقی نگاه کنید، میبینید هم در درون شخص هم در بیرون، میبینید آرامش میاره، پیس میاره، صفا میآورد، یگانگی میآورد، دوستی میآورد و امثال ذلک. و چی بهتر از این؟ تا میرسیم به مرتبه عالی اینها که هم عشق باشه، که دیگه اون اصلا خود بهشت است در واقع، و دوستی با خداوند هم همین حالت رو می آورد. اصلا آدم از دوستی با خدا دوستی واقعی رو کشف میکنه، چون با خدا دشمن نمیشه بود. ما با هر کسی دیگری که دوستی میکنیم ممکنه گاهی به شائبه کدورت و ملالتی چیز آمیخته بشود، ولی در مورد خداوند اینطوری نیست. دوستی خالص رو آدمی اونجا تجربه میکنه، بعد هم این دوستی رو در جامعه پیاده میکنه. لذا اینم یک معیار است که من البته گفتم داعیه مطلق بودن اون رو ندارم، اما استقراعا یافتم و شما میتونید این رو به کار بگیرید و ببینید که چگونه میتوان برای بررسی این که چه کاری خوبه چه کاری بده، یا وقتی که در مقام انتخاب قرار میگیرید، یعنی دوراهی ها و سراهی ها پیش شما میاد که عموما اصلا اخلاقی بودن اونجاها خودش رو نشون میده، اون درست مثل وقتی که یه راننده وضعیت دشواری براش پیش میاد، اونجاست که این هنر رانندگیش پیدا میشه که چجوری خودش رو از این مهلکه و مخمصه بیرون براند. کلن اخلاقی بودن در رقابت ها و در چند راهی ها خودش رو نشون میده. اونجاها شما با این معیارها میتونید تا حدودی عمل کنید و راهتون رو پیدا کنید. بله کلن به ما میگن که اونی که بهتره دنبالش برید، اون یکی که مثلا بدتره ازش پرهیز کنید، اونی که کم خطرتره. ولی خود این که خطر چیه، خود این که بهتر بودن چیه، خود این که فضیلت چیه، این خلاصش دشوار میکنه کار رو. اما وقتی که شما معیار رو روی همین تضاد انگیزی و کشمکش آفرینی بگذارید، یک معیار ملموسی به دست شما میدهد که بر وفق او میتوانید در جاده سلوک اخلاقی سیر سالمی بکنید. خب من اجازه بدید که سخنم رو امروز همینجا به پایان ببرم، چون هر بحث دیگری رو که آغاز کنیم نیمه تمام خواهد ماند. نوبت آتی انشالله ما اصل سوم از کتاب کیمیای سعادت رو خواهیم خوان، از بخش مهلکات که شرح سخن و آفت زبان است که ایشان 15 آفت برای زبان برمی شمارد. فوق العاده مهم است، دقت نظر غزالی رو نشون میده. من اون 5 آفتی رو هم که در احیاء العلوم آورده اون رو هم انشاءالله زمینه خواهم کرد. شناختن این 20 آفت برای زبان فوق العاده مهم است و نقش عظیم در اخلاقی شدن آدمی دارد. یک روایتی اینجا نقل میکنه غزالی در همین جا و در احیاء العلوم از پیامبر علیه السلام که ایشون فرمودن لا یستقیم و ایمان و عبدن حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. ایمان کسی مستقیم نمی شود مگر وقتی که دل او مستقیم شود، و دل کسی مستقیم نمی شود مگر وقتی که زبان او مستقیم شود. یعنی اصلاح ایمان به اصلاح دل است و اصلاح دل به اصلاح زبان است، و این دوتا در هم تأثیر دیالکتیکی دارند. و همه و این که عرفا می گفتن که کم گفتن، کم خوردن، کم خفتن، اینا رو بیهوده نمی گفتن. خود غزالی هم ابتدا میکنه در فضیلت خاموشی. خود همه خاموشی شما ببینید یک فضیلت است، برای اینکه دست کم نزاع‌های تازه بیهوده ایجاد نمیکنه. آدم خاموش باشه، حرف نزنه، سالمه دیگه، خودش و دیگران هم از زبان او سالمن. حتی راستارم نگه، باشه نگه، برای اینکه پر گفتن، حرف زیاد زدن از توش آفت بسیار میاد. خاموشی به همین دلیل خوبه، به همین دلیل فضیلته، برای اینکه جلوی بعضی از نزاع‌ها و کشمکش‌ها رو میگیره. توجه کردیم گفتن جز راست نباید گفت، هر راست نباید گفت، بعضی از راست‌ها رو هم نباید گفت دیگه، چه برسه به دروغ و دشنام و نمیدونم لعنت و اینا که دیگه اونها سرچشمه‌های جدال و کشمکش و نزاع و تضاد و تفرقه و دشمنی و عداوت و خصومتن. انشاءالله اینها رو به نوبت آتی می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون. سوال منم یه جوری در ادامه سوال خانم حسیبی هست که این برای من سوال پیش اومد اینجا که خب یه جاهای اشکال نداره مصلحتی دروغ گفت. یکی از مواردش همین بود که حالا مثلا به زنتون مثلا وعده های دروغ بدید، یا مثال دیگه ایش که حالا شاید تو ذهن من هست، پدر مادرایی که وعدای دروغ به بچه هاشون میدن، این خب ضررش خیلی بیشتر نیست تا منفعتش. خب بالاخره اینا معلوم میشه بعد 2-3 بار و این بیاعتمادی و اینا به وجود نمیاره. حالا به غیر از اون که حالا ضرری که به خود آدم میزنه از همین کجی که شما خودتونم فرمودین، در واقع این ضررش به نظر خیلی بیشتر میاد تا منفعتش. خیلی ممنون.
بله، ببینید اینجا محاسبه خیلی ظریفه و دقیقه و دشواره. البته غزالی همیشه معیارش اینه، میگه اونجاهایی هم که جایز دروغ بگین باید چنان باشه که شرع تصویب کرده باشه و مصلحت بزرگتر رو شرع به شما یاد داده باشه، نه اینکه شما خودتون از پیش خودتون اون رو درارید. مثلا وقتی که جان یک مسلمانی در خطره، همون شرع میگه جان برتر از این، یعنی حفظ جان واجبتر است از حفظ زبان در اونجا، و لذا به شما اجازه میده که اونجا دروغ بگید و امثال زاره. به همین دلیل مثلا میگم اگر از غزالی بپرسید، میگه که اگر شارع حفظ سلامت و انسجام خانواده رو واجب تر میدانه، که واجبم میدانه و در روایات داریم، باز اینم از روایات دیگه، که ابغض الاشیاء الطلاق، ابغض الحلال، طلاق حلال است ولی بدترین حلال است، یعنی مثل این که خداوند مجبور بوده از روی اکراه این حکم رو، این حلال رو حلال کرده، اگر میتونست نمیکرد. درسته برای اینکه انسجام خانواده حفظ بشه، کار به طلاق نرسه، طرفین حالا به ظاهر به باطن با هم خوب باشن و زندگی کنن، فی المثل این جواز دروغ داده شده. اما خب اینجا ببینید، حالا شما از مسئله زن و شوهر بیاید بیرون، برای اینکه قصه زنان در روزگار ما خیلی حساسه، یعنی من فکر میکنم که دقیقا اگر شما اجازه میدید که مرد به خانمش دروغ بگه برای حفظ نظام خانواده نه چیز دیگری، زن هم اجازه داره به شوهرش دروغ بگه، بازم به همین مصلحت، نه اینکه خدای نکرده بلندش بره مثلا با یه کسی دیگه دوست بشه ولی به شوهرش دروغ بگه، نه اینکه حفظ خانواده نیست، یعنی نه اینکه یه گناهی رو بپوشاند. اما اینجاها خب خیلی ظریف میشه، مسئله فمینیسم و حقوق زنان پیش میاد، که منم میدانم که اینجاها خب ذهن به این سو و اون سو میرود، ولی شما در همون اصلاح ذات البین توجه کنید، اون مثال رو بگیرید که خب دو نفر میخواد آشتی بدید، با رعایت جوانب هیچ اشکالی نداره که عقل هم همین حکم رو میکنه که شما حالا دروغ هم نگید، در یه چیزی مبالغه کنید یا بعضی راستها رو نگید، مثلا بالاخره زندگی از این اختزاعات ناچار پیش میاره و آدمی گاهی مجبور میشه، البته خیلی اینجا احتیاط لازمه، یعنی به قول غزالی ما یه جایی داریم که پرهیز از گناه میکنیم، یه جایی داریم ورع میورزیم، ورع خیلی حالت سختگیرانه تریست. درسته. یا مثلا در مورد پدر مادر، غزالی اینجا هم داره که به فرزندشون این توضیح میده، که یه روایت هم از پیامبر میاره که یه پدری رو دید توی فرزندش وعده میده، گفت حتما باید به جا بیاری، دروغ نگی بهش، گفتی دیگه مگر اینکه وعده قطعی ندی، ولی اگر وعده دادی باید انجام بدی. آره اونجاها پدر مادرها خیلی باید مراقب باشن که بیهوده سخن نگن و فرزندانشون به خودشون بی‌اعتماد نکنن، دروغ گفتن به اونا یاد ندن و در عمل این رو در واقع به اونا نشان بدن. ببینید ما همیشه از دروغ یا از همین خلاف کردن ها در حالا هر جا که باشه به استثناء یاد می کنیم و احکام اخلاقی همشون هم استثناء بردارم، عرض کردم برای شما، آدم کشی هم یه جا جایز میشه وقتی که کسی قاتل دیگری باشه، اما اینا با نهایت احتیاط باید صورت بگیره. اینجوری نیستش که تا گفتن این استثناء هست آدم دیگه دستش واکنه فکر کنه قاعده است، نه خیر، این استثناء است. قاعده همان است که تا میتوان از او نباید دست کشید، یا دست کم آدمی خودش رو معرض این کار قرار نده، در جایی موقعیتی خودش رو قرار نده که وادار بشه که خلافی انجام بده. ولی چیکار کنیم، زندگی بالاخره گاهی هم خلاف انتخاب ما پیش می رود و ما در موقعیت های ناچار و مجبوراً قرار میگیریم که باید بسنجیم که چه بکنیم و چه نکنیم، کجا اخلاق رو مراعات کنیم کجا نکنیم. اما اون معیاری که من گفتم اون رو هم باید همیشه ما مد نظر قرار. یعنی اگر شوهری به خانومش فعل مثل وعده دروغ میده و به قول شما این اگر فاش بشه نزاع بین اینها رو بیشتر خواهد کرده، میشه رذیلت با همون معیاری که من گفتم. لذا اونم اگر به کار میبره، نه اینکه روش و پیشش این باشه، نه اینکه قاعده باشه، استثناست. استثناءن ممکنه جایز باشد یک جایی، نه اینکه بر حسب قاعده هر روز و شب بزنش دروغ بگه بعدای دروغ بده، نه اینطوری نیست. اگر به فرض اصل ماجرا رو درست بدانیم، اینا همه رو به صورت استثناء نظر کنید. استثناءهایی که مثل اکل میته گاهی واجب میشه، مثل اینکه همین دیگه اکل میته مثال خوبیه که مردارخوری جایز نیست مگر اینکه آدم در چنان گرسنگی قرار بگیره که مشرف به موت باشه، اون وقت جایز است استثناءن. در اون حالت استثنایی خاص فلمثل از گوشت یک حیوان مرده هم تغذیه کنه، حتی از گوشت یک انسان هم میتونه تغذیه بکنه. یه موردی بود گاهی پیش آمده دیگه، خدا نکنه پیش بیاد، ولی پیش بیاد بالاخره جایز میشه. تعداد زیادی از ورزشکارانی بودن، این مربوط به چند دهه قبل، من فیلمشو میدیدم و با باقی مانده ها اینا مصاحبه میکردن که هواپیماشون بالای تپه سقوط کرده بود و چند نفر از اینها بر اثر سقوط از دنیا رفته بودن، چند نفر هم زنده بودن و اینها برای باقی موندن به تدریج وادار شده بودن که گوشت دوستانشون که از دنیا رفتن تغذیه بکنن و چند تاشون زنده بودن تا بالاخره آمده بودن نجاتشون داده بودن و هیچ یک از عقلا اینها رو ملامت نکردن. ولی این چند دفعه رخ میده، چجوری میشه اینو حساب کرد؟ در همین جاهاست که خب جایز میشه و در غیر این صورت نخیر.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. من یه دکتر اول وقتی که راجع به همین مثال های آقای غزالی صحبت میکنم یاده همون فتوای این که میشه کسی که مخالف با حکومت یا هر چیزی بود در این راسته ها فتوای آقای خمینی فکر کنم گفتین بوده که میتونیم بهش بزنیم، ما درمون سن که میشه ظاهرا یعنی کلا این دینی کم فترناک تو این زمینه ها. ولی حالا سوالی که داشتم اینو شما خیلی هم خودتون باز نکردین، من میخواستم در مورد اینکه خدا بگیری اخلاقی هست توضیح بدین. یاد خدای بی صورتتون داشت افتاده بودم که میگفتیم مثلا خدا رحیمه، نه که حالا مثلا خدا رحیمه نمیدونم چه دارم که فکر بکنم بودیم واقعا، ولی رفتاری که یعنی چیزی که ما رفت پیدا میکنیم اینجوری گویی که خدا مثلا این دلش به رحم میاد. میخواستم ببینم آیا در مورد این اخلاقی بودن خدا میخواستم چیزی هست و اگر اینجوری باشم و اون حرفی که مثلا فرض کنید که سری همین اشعار یا هم که مثل مولوی میگن خدا هر کاری کنه خوبه اینا، اون چی میشه؟ مثلا اصلا خدای بی صورت چه شکلی میخوان براش تعریف کنن که این چه جوریه؟
خب همین دیگه، یعنی اشعار میگفتن خدا هر کاری کنه خوبه، دروغ هم بگه خوبه و امثال ذالک دیگه. شیطان رو هم بیافرین و بر مردم مسلط کنه و به او مأموریت بده که مردم رو گمراه کنه، اونم خوبه. ولذا راجع به کار خداوند داوری به خوب و بد نمیتوان کرد. این یک حکم اخلاقی اجتماعی است که آدمیان برای انتظام امور زندگیشون ساختن و باید به او پابند باشن، ولی خدا نباید پابند باشه. خب اینو میگفتن، ولی عرض کردم این سخنشون به یه بنبستی خورد و اون بنبست این بود که معتزله گفتن که همه اینا قبول، ولی شما از کجا مطمئنید که خدا راست گفته؟ شاید پیغمبرایی که پیغمبر نبودن رو تأیید کرده و این پیغمبرها کذاب بودن، شاید وعده های بهشت و جهنمی که داده اینا دروغ باشه و بسیاری چیزهای دیگه. شما از کجا میدید؟ مگر اینکه شما قائل بشید که راست گفتن خودش خوبه و دروغ گفتن خودش بده، و شما چطوری در غیر این صورت میتونید مطمئن بشید؟ واقعا اشاعره در اینجا جواب درستی ندارند. من چون اینا رو همه رو درس دادم و از روی متون خود اشاعره مثل کتاب مواقف قاضی عزود ایجی که در واقع بزرگترین متکلم اشعری است و هم اصل با حافظ ما هم میزیسته و کتاب او از اهم کتب کلاسیک کلام اشعری است. در اونجا ایشون خب خاصه دست و پای زده که یه جوابی بده، به نظر من اصلا از عهده بر نیامده و از عهده بر نیامدنی است. ببینید این در مورد افعال الهی است. اونجا که ما راجع به رحمانیت الهی و غیر و غیر سخن گفتیم، راجع به صفات الهی بود. صفات الهی با صفات آدمیان قابل قیاس نیست. یعنی گفتیم هم که شما خودتون اشاره کردید، مثلا رحم الهی به معنای دلسوزی نیست. خدا دل نداره، دل عاطفه انسانی نداره. بنابراین رحم الهی به هر معنا باشه به معنای عاطفه انسانی نیست. و صفات دیگرش رو هم به علم الهی مثل علم ما نیست، چون علم ما علم حصولیه به اصطلاح، یعنی ما با تجربه و با نظر کردن به این و اون علم کسب میکنیم، ولی خداوند این چنین نیست که به اصطلاح تجربه بکنه تا صاحب علمی بشه، نگاه بکنه، observation داشته، این چیزا نیست. قبل از حتی خلقت علم داشته و علمش هم علم فعلیه، نه انفعالی، علم حضوریه، نه علم حصولی، فلان و فلان، اونطوری که فلاسفه گفتن. و این قابل قیاس با علم انسانی نیست. گرچه که ما یک کلمه برای همه اینا به کار میبریم و همین، یعنی هم به علم الهی میگیم علم، هم به علم انسانی میگیم، هم به رحم الهی میگیم رحم، هم به انسان میگیم. و در امثال این موارد، برای اینکه خداوند انسان رو بر صورت خیش ساخته است، اما این بر صورت خیش ساخته است رو نباید اونقدر پیش ببریم که دیگه تشبیه از او بیرون بیاد، یعنی چنان که گویی خدا یه انسان خیلی بزرگ و مقتدر و عظیمه. نه، اینطوری نیست، انسان نیست، به هیچ وجه انسان نیست. و وقت در این که اینها رو ما چجوری بفهمیم، این رحم الهی و علم الهی، خب ببینید پیامبران برای اینکه با مردم سخن میگفتن غیر از این نمیتونستن، بعد تشبیهی حرف میزدن و به قول مولانا چوپانی، و با مردم یه جوری باید صحبت میکردن که خدا رو نزدیک کنن، همطور هی انسانی ترش کنن، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد و با کودکان که خلقان باشن زبان کودکی گشودن. اگر پیامبران با ابن سینا ها روبرو بودن جوری دیگه حرف میزدن، ولی فعلا با عامه مردم روبرو بودن، اینا رو گفتن. برای اینکه اینا رو معانی دقیق ترش رو دریابیم، خب وقتی که از این ظواهر شرع باید عبور بکنیم، از این ظواهر باید عبور بکنیم و یه معانی تأویلی عمیق تری رو در دل این ظواهر بخوانیم. اما این مربوط به صفات الهی است. اما اونجایی که بحث رفتار و صدق و کذب الهی پیش میاد، اینجا ما به هر حال مجبوریم که بگیم که خداوند با یه اخلاقی رفتار میکنه که آدمیان رو مطمئن کند و به شک نیفکند و اعتمادشون رو زایل نکند و به طوری که قول او رو و سخن او رو پذیرفتنی بدانند و موافق حق بدانند. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین.
میفهمم که فرق دارن این راستگویی، یعنی عمله و اون یکی صفته، ولی با این حال من فکر میکنم مثلا راستگویی هم تا وقتی که، یعنی یه جورایی به ذات آدم هم بستگی داره، یعنی یه جورایی صفت من هم میتونه باشه، یعنی من آدم را درسته که توی عمل، یعنی احساس میکنم این هم میشه یه جورایی شاید به ذات، مثلا به ذات الهی ربطش داد، چون بالاخره نمیدونم شاید واقعا فرق دارن، ولی احساس کنم این هم میشه همون جوری بهش نگاه کرد و مثلا همون جوری گفتش که خدا مثلا حرفای خدا هم مثلا راست میگه، ولی نه اون جوری که ما راست میگیم. مثلا
نه دیگه، دو جور راست بودن نداریم دیگه، ما یه جور نداریم. بله
آقای دکتر سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
سلام، متشکرم، سپاسگزارم.
آقای دکتر من میخواستم از نظامی و غزالی بپرسم ازتون. اخیراً یه صحبتایی شده بود در زوم و این صحبت‌ها هم چند بار تکرار شده بود و توسط یک کسی بود که دکترای ادبیات هم ایشون دارن، که گفته بودش که نظامی خسرو شیرین رو نوشته برای اینکه یه جوابی بده به غزالی، به سختگیری‌های غزالی. میخواستم ببینم شما در تاریخ آیا چیزی دیدین که نظامی بخواد همچی کاری بکنه؟ چون این معمولا این کتاب ها سفارشی نوشته میشه. من اول کتاب خسرو شیرینم خوندم مقدمش و دیدم که میگه یک عالمی که ببخشید یکی از این حاکمان محلی، یکی از این پادشاهان محلی ازش خواسته بنویسه. الان اسمش یادم نمیاد، ارسلان، ابو طالب، همچی چیزایی بود. بعد این دوتا همزمان هم نبودن، یعنی غزالی 505 فوت میکنه، نظامی 535 به دنیا میاد. بعد من کتاب پیر گنجرم خوندم و آقای زرینکوب همچین چیزی نگفته بودن، در حقیقت حرف شما رو زدن، یعنی گفتن نظامی هم همراه غزالی بوده، چون همون صحبتی که میکنه که میگه که این بهترین عالمی هستش که خداوند آفریده. حالا من عربیشو نمیدونم، لیس امکان و یه همچی چیزی، این بیسوادی هم موزلیه، ما رو ببخشین شما. ولی که نظامی میگه در عالم آفریدن بهتر نتوان رقم کشیدن یا گزیدن. بنابراین فکر میکنم این حرفا میاد که به نظرم میاد که این حرفا یه مقدار مندراریه یا همین جوری شدم از یه جای خوندن. ولی که خواستم ببینم شما همچین چیزی اصلا شنیدین که نظامی بخواد مثلا به غزالی جوابی بده؟ اینا در دو تا نقطه مختلف بودن. به نظر میاد که همه اون موقع اشعری بودن، به حرف گفته شما هم اشعریت هم چرخهای زیادی خورده و از این حرفا، ولی مثل که الان مد زمانه شده، هر کی حرف میزنه باید یک سیلی هم به غزالی بزنه.
حالا البته جهال اینطوری هن، نه اینکه که لزوما اهل علم این کار بکنه. اولا اون نکته که گفتید بله، یعنی اون که غزالی میگه لیس فی الامکان ابدا مما کان، که خب سخن اوست و دقیقا همین رو نظامی از او گرفته، در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن، یک نکته در او خطا نکردی، حرفی به غلط رها نکردی و تدبیر جهان چنان که بایست کردی به مثابتی که شایست، در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن، بله این حرف غزالی است. اونی که با غزالی در افتاد حافظ دیگه، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. در حقیقت او با پیر ما، حالا اگر غزالی رو پیر او حساب کنیم یا پیر دیگران، میگوید که ایشون گفت که خطا بر قلم صنع نرفت و خطا پوشی کرد، یعنی خطا بر قلم صنع رفته است و این البته از حافظ برآمدنی است. والا من اولین بار این حرف دارم میشنوم که نظامی خسرو و شیرین رو در جواب غزالی، اصلا کجاش رسم شده حرف بیدلیل میزنن؟ همتون این ادعا میکنن. خب شما یه بیت شعر نشون بدید، یه نکته، یه اشاره، یک کنایه، یک تلمیحی، یک تصریحی که مثلا در این 6000 و خورده 6140 بیت چقدر هست این خسرو و شیرین، که غزالی، که نظامی در اونجا تعریضی مثلا به غزالی کرده باشه، نکته از او رو آورده باشه به طور آشکار یا نیمه آشکار، که آدم بفهمد که طرف با او طرف گیری کرده. اصلا و ابدا سراسر این کتاب یه عشق اشرافی است، برخلاف لیلی و مجنون که یه عشق روستایی بیابانی است که در عربستان میگذشته، اینجا یه عشقی است که بین پادشاه ایران و ملکه ارمنستان میگذره، یعنی خسرو این طرف، شیرین اون طرف، و اینها مدتی هم ناکامی میکشند و تا بالاخره به یکدیگر میرسند و با اون تفصیلاتی که داره که انصافا شنیدنی است و شاهکاری است این خسرو و شیرین. یکی از شعرهایی که حسادت من رو برمی انگیزه نظامی است: به قدر این مرد سخن تراش است و میناگر است و گزیده گوست که آدم حیرت میکنه. واقعا حافظ زیر تأثیر او بوده، سعدی زیر تأثیر او بوده بدون تردید، مولانا همینطور، اینا همشون زیر تأثیر نظامی بودن. علی حال این که خسرو و شیرین جای موزه گیری علی غزالی کرده باشه، بنده دارم اولین بار میشنوم و فکر نمی کنم که این سخن اصلا سخن عالمانه ای باشه که در خور اهتمام و اعتنا باشه. باید رها کرد. بله.
سپاسگزارم آقای دکتر. من باید یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، چون که الان مجلسم خیلی کم هستیم. در یکی از این کلاسای کلاب هاوس یکی درس تاریخی بودش و صحبتی شد و اینا، حالا اگه خواستینم میگم که کسی که درس میداد کی بودش و سخنور کی بودش، چه مقدار در مورد یکی از تئوریای شما صحبت کردن، تئوری پیغمبر ابتدا، اقتدارگرا و جهاد ابتدایی. من اینا رو نوشتم، می‌خواستم ببینم شما اینا رو شنیدین. فکر کنم یه جورایی می‌خواستم به گوشتون برسه.
این
یعنی اونشون میخواستن، یعنی اون سخنور میخواستن نه بنده، من فقط دارم تکرار میکنم، ولی نمیدونم به گوشتون رسید یا نه، ولی یه جورایی مثل که
این اخیراً بوده یا
این
همون
ماه پیش، نه نه همین یه ماه پیش بودش
نه
کلاس، یعنی نه
نه
خیر،
کی بود
در یه کلاس آقای
گوینده کی
اشکبری در مورد تاریخ صحبت میکردن و یه مقدار صحبت کردن در مورد صحبت های شما، ولی بد نبود که مثلا شما یه جوابایی میدادین اگه صلاح میدونین خودتون بتونین.
حالا من موضع ایشان رو میدونم، خب موضعشون موافق نبود با رأی بنده، به هر صورت حالا من بد نیست بشنوم یه جوری پیدا میکنم، چون کلاب هاوس من یه وقتی میرفتم این اواخر که وضعش عوض شده، من دیگه اونجا نمیدونم، نمیتونم، راه نمییابم به این اتاقهایی که بود. از یه جهت خوشحالم برای وقتم ذخیره میشه، ولی از یه جهت هم میدونستم بعضی اتاقها هست که خوبه و رفتن و شنیدن اقوال نیکوس، البته یاوگو هم اونجا فراوانن، اتاقهایی که دنبال کارهای خلاف واقعا میرن، یه خوب خوبشون همسرگزینی و اینجور چیز هست و الا چیزای باطل فراوان هست در اونجا، فراوان واقعا. ولی بعضی بحثای سیاسی بود گاهی من میشنیدم، بد نبود، سودمند بود، و بعضی از این بحثای عقیدتی. الان محروم شدم و نمیدونم، حالا البته خب ما دوستیم با جناب آقای اشکبری و من میتونم از ایشون بخوام که اون متن، یعنی صورت فایل گفتاریشون رو به من بدن. خیلی متشکر از یادآوری شما. بله.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم. سلامت باشید.
یه صحبتی کردید خیلی جالب بود. اون ماجرایی که فرمودید هر جا که کانفلیکت و ضدیت و تضاد رو شما در زمینه میبینید اونجا مورالیتی رو زیر سوال ببرید، یعنی بشه یک معیار در واقع، مثال حالا بهشت و صلح در بهشت و اینها رو هم زدید، مثل تمام صحبتای یک ساعت و نیم امشب برای من یه چیز تاریکیه، این صحبت مثل یه چیزی توش میدرخشه. یک راجب این قضیه خب شنیده بودیم یا فکر کرده بودیم که هر جا کانفلیکت هست باید آدم زیر سوال ببره اون بحث رو. اصلا من خودم حتی دورور این بحثایی که با هم به هم حمله میکنن، چیزی رو به هم حالی کنن، نمیتونم برم، یا اینکه اصلا در کل طول زندگی در محیط کار با خانواده، اصلا این حرف کاملا درسته، ولی فکر میکنم مصداقش فقط در مورد یک مدینه فاضله 100% و کاملا درست میشه. اصولا اهل 100% قبول کردن چیزی هم نیستم، ولی فکر میکنم که اگر بله در همون بهشت کانفلیکت معناش ممکنه مصداقش با مسئله غیر اخلاقی یکی و یک بیفته، ولی در جهان کنونی وقتی شما نگاه میکنید، من خودم احساس میکنم از صبح که بیدار میشه آدم در تضاد و در یعنی داره برخوردی که میشه میبینه ایجاد کانفلیکت و تضاد در قلبش و روحش و درون انسان میکنه از صبح که بلند میشه تا شب. شما الان همین ماجرای غزه رو ببینید، شما ماجرای رفتار با دخترها رو توی کشورهایی که میدانیم ببینید، شما نمیدونم هر کرولتی که هر جا میبینید ببینید، حالا برای مردم که مثلا ما گوشت نمیخوریم، ویجیتریان، اونا که میبینیم میخورن، این برامون یه قضیه غیر اخلاقی حساب میشه. دائم این دنیای خارج، این کانفلیکت و تضاد و این احساس اینی که من مخالف اینم، این تو دل من یه مخالفت ایجاد کرد همچی رفتاری، دائم این داره در دل ما ایجاد میکنه این قضیه ره. Not necessarily ما کار غیر اخلاقی انجام میدیم، ولی چون در تماسیم با جامعه‌ای که توش این رفتارا دیده میشه، این احساس مخالفت با اون در ما به وجود میاد. خب اینجا نمیدونم، حتما یک نکته هست اینجا که هم تضاد ایجاد میشه و من فکر نمی کنم این تضاد و این کانفلیکت و این احساس عصبانیتی که بعد در اساس در به واسطه دیدن یک عمل غیر اخلاقی در آدم ایجاد میشه چیز بدی نیست، یه چیز بسیار مورال و اخلاقی خوبیه. من فکر میکنم استثنایی به این قضیه یا یک نکته ای داره که من نمیگیرمش، اگر ممکنه توضیح بدید ممنون میشم.
ببینید نمیدونم کجاش رو شما مشکل دارید، تقریبا این امر واضحی است. گرچه که امور اخلاقی همیشه همراه با مبهمات است، این فرمول ریاضی نداره، خلاصش ممکنه جای اجمال و ابهامی هم باشه. ملاحظه کنید اینکه این جهان پر از تضاد و کانفلیکت به قول شما، که خب هست دیگه، این جهان جنگ است چون کل بنگری، به قول مولانا ذره ذره همچون دین با کافری، یکی ذره همی پرد به شب و دیگر سوی یمین اندر طلب. آن جهان جز باقی و آباد نیست، آنی که ترکیب وی از ازداد نیست. پس ببینید یه دنیای دیگری است. کسی هم نگفته این دنیا بهشته، اتفاقا این دنیا به قول علمای عرفا میگفتن مرتبه از مراتب جهنمه، یعنی ما آلردی در جهنمیم، خورده خورده از جهنم رهایی پیدا میکنیم اگر رهایی پیدا بکنیم، و اگر اونجا هم تو جهنم باشیم در دل همین تضادها و کشمکش ها خواهیم بود که بدترین عذابه. این دنیا همینطوره. متأهل ببینید اولا چند چیزو با هم نباید خلط کنیم. رقابت غیر از تضاده. و این مثلا در یک مسابقه فوتبال دو طرف با هم رقابت میکنن، ظاهرش اینه که ضدیتی دارن، این میخواد از او ببره و میخواد از این ببره، ولی این رقابت است. رقابت وقتی است که شما حاضر به حذف رقیب نیستید، میگید رقیب باشه تا من باش بازی کنم، میخواهید رقیب رو، گون که میخواهید بر او پیروز بشید. لذا خیلی از رقابت ها اینا مجازن و بلکه نیکو هستن، و اصلا یکی از کارهای مهم علمای اخلاق و سیاست مداران و سیاست گذاران این است که تضادها رو تبدیل به رقابت کنن، خصومتها رو به رقابت، و الا تفاوت تو این عالم همه چیز با همه چیز تفاوت داره، و در اثر این تفاوت خب اختلافات پدید میاد. من یه حرفی دارم، شما یه حرفی داری، من یه طریقه، شما یه طریقه، این کشور اون کشور، همه چیز مالکیت تضاد میاره. بله بالاخره این همه نزاعهایی که تو این عالم هست بر سر این که این مال اونو خورده، اون مدعی این دیگریست و امثال اینها، و اتفاقا این مالکیتی که از اون بالاترین منشأهای خصومت هست و نزاع هست، همچنین که میدانید خودخواهی ها، خودپرستی ها، اینا همش هست. این اختلافات وجود داره، اینا رو باید به رقابت بدل کرد. یعنی من و شما قرآن میگه مسابقه بدید، اما مسابقه در نیکی، فاستبقوا الخیرات، بکوشید از هم جلو بزنید. این به ظاهر اختلاف و تضاد میاد، ولی این عیب نداره، چون میخواد شما میخواد بیشتر از او کار خوب بکنید. فاستبقوا الخیرات، مسئله اینه. من اگر یه معلم اخلاقم، یه سیاستگزار اخلاقم، که نیومدم اختلافات از این جهان حذف کنم، یا تضادها رو هم اگر میخوام حذف کنم از طریق اینی که اونا رو بدل به رقابت بکنم، اگر بتوانم، و این چیز میخواد، شیوه های علمی میخواد برای اینا، فقط با همین نصیحت و اینا کافی نیست، اما باید وجهه کار رو درست دید، بعد اصلا ما به کجا داریم نگاه میکنیم، به کدوم سو میریم، و ریشه‌کن کردن تضاد، اصلا ریشه‌کن کردن هیچ چیزی از این جهان ممکن نیست، مخصوصا این رذایل اخلاقی. ولی اینا رو تو کانال دیگری انداختن، به شرطی که آدم بدون اون کانال دیگر چیه، و تضادها رو به جای اینکه جنگ تن به تن دوئل بکنیم، همونطور که گذشتگان میکردن دیگری میکشتن، خودش بکنیمش فوتبال، بکنیمش بسکتبال و امثال اینها، که خب در این حال هم انرژی های زائد رو بیرون میدیم، هم یه سودی داره، هم فسبق الخیرات در نیکی ها میکوشیم، و شما ببینید دنیا رو گرفته. من اصلا این فوتبالی که میبینم واقعا همیشه وچه، من خودم زیاد نیستم اهل این که پشم پول بدم، نمیدونم برم توی ورزشگاه بشینم اینا رو تماشا کنم، یه وقتا اونم با دوستان و بچه هامون هستیم ممکنه نگاه کنیم، ولی من به وجه اخلاقی این امر خیلی توجه دارم که چطور این بازی که اینقدر جهانگیر هم شده و واقعا تبدیل شده به حج و زیارت جوونا، پول براش میدن، وقت براش میگذارن، سرش نزاع میکنن، دیدم چه وقتا رگه های گردنشون به حجت قویست، این یکی طرفدار این چیز به اصطلاح تیمه، اون یکی طرفدار اون تیمه، چه میکنن در همین ایران خودمون، این پرسپولیس و استقلال چی بوده که بود، از اون دوست ما بود، این شبای جمعه نزد کرده بود میرفت شاه عبدالعظیم زیارت برای این تیم پرسپولیس برنده بشه، چه کارا میکردن. ولی خوبیش اینه، یعنی من اینو میدیدم، شاید بعض از این رفتار ما خرافی و غیر عقلانی بشماریم، اما این که میدم چقدر خوب جنگ و نزاع تبدیل به رقابت شده، اینه، این یه کار اخلاقیه، و در جاهای دیگه هم اینو باید دید. یه جاهای البته شما مجبورید که با حربه قانون بیاید پیش، با اون سلاح، برای اینکه ممکنه سلاح‌های عادی دیگه برندگی نداشته باشه. واقعا در مسئله مالکیت کار به کشت و کشتار میرسه دیگه، و قانون و پلیس اینجا باید خیلی جدی وارد بشن و حق هر کدوم کف دستشون بگذارن و هاکذا. ببینید حتی مثلا شما وقتی که یه معلم و شاگرد رو ببینید، یه جور اختلاف بینشون هست، ولی اختلاف که تضاد نیست، اینا دوتایی دارن با هم میکوشن به طرف چی برن، به طرف یک منزلت نیکتر و بالاتری. یعنی این معلم دست این شاگرد رو داره میگیره بیاره بالا، یا طبیب دست بیمارش رو میگیره داره بیاره بالا. به یه معنا در همه اینجا اختلاف هست، گاهی تضاد هم هست، ولی این تضاد، تضاد میمون نیست، تضاد نامبارکی نیست. تضاد وقتی بده که معیار نداشته باشه، تضاد وقتی بده که داور نداشته باشه، و تضاد وقتی بد است که رقابت بر سر بدی ها باشه نه بر سر نیکی ها. این هم که جهان اینقدر پر از این جنگ و اینا، خب معلش اینه که جهان غیر اخلاقی است، جهان خیلی بده، بله خیلی هم بده، متاسفانه که اینجور اختلاف زاست، اینطور جنگ آفرین است. حالا جهان که میگیم منظورمون همگان نیست، یه نفر میاد یه جنگی را میداخته، یه سنگی به طرف دیگری پرتاب میکنه، اون طرف هم سنگی پرتاب میکنه، رفته رفته نزاع فربهتر میشه و تبدیل به یه جنگ تمام عیار میشه. به این معناست که این دنیا رو، حالا من یه بار گفتم براتون، گفتم حافظ میگفتش که نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. گفتم حافظ جهان رو به بازار تشبیه کرده، ای کاش اینطور بود. جهان معرکه جنگ، واقعا بازار توش رقابته، رقابتی است که در یه محدوده سالم هم هست. من میخوام سود ببرم، شما میخواید سود ببرید، رقابت میکنیم و در این حال ولی بازار جنگ و کشتار نمیکنیم و به یه قوانین عمل میکنیم. وقتی هم که اختلاف شد داوری هست و غیره. ای کاش جهان بازار بود. جهان از حالت بازار خارج شده، تبدیل شده به چی؟ به یک میدان جنگ که دیگه در اون خدعه رواست و طرفین به هم خدعه میزنن، آدم کشی و حذف رقیب در او رواست. در جنگ شما رقیب رو میخواید، هم میبینید دیگه، همین آقای نتانیاهو میگه ما از پا نخواهیم نشست، ایشالله پاش بشکنه، تا وقتی که تمام حماس رو ریشکن کنیم. از بین حذف رقیب در برنامه است. اونا اون کانفلیکت هاییست که باید کانفلیکت رزولوشن رو در میان آورد، و الا اگر رقابت باشه ما حذف رقیب نداریم. دو تا تاجر که با هم دیگه معامله میکنن، هر دوتا میخوان هر دوتا باشن، ولی اینکه این میخواد سود ببره اونم میخواد سود ببره، حذف رقیب در میان نیست. همین که پای حذف رقیب اومد میشود از اون کانفلیکت هایی که رذیلت است و غیر اخلاقی است. اینجاست که ما باید کمر، یعنی دامن همت به کمر بزنیم و بیاییم و اون تضاد رو بدل به رقابت کنیم.
در تکس خانم میتری سوال کردن، گفتن چرا در کشورهای مثل اندونزی، مراکش، هند، پاکستان و غیره بانوان بدون حجاب هستن و مسلمان هم هستن و در کارهای دولتی و غیره بسیار موفقن، ولی در ایران این بیهجابی جرم است. در افغانستان زن را به خاطر اجازه نگرفتن از شوهرش جهت رفتن به نانوایی و خرید نان در میدان شلاق میزنن. اینها از کدام فرقه هستن؟
چرا؟ خب چراش ایشون هم میدونن، بالاخره رهبران این کشورها اجازه میدن، رهبران کشورها اجازه نمیدن دیگه. این چراییش اینه. اما اینکه حالا کار خوبی میکنن کار بدی میکنن، بازم از کی میپرسید؟ از رهبران این کشورها میپرسید؟ میگن ما کار خوبی میکنیم، ما داریم حکم شرع و اجرا میکنیم. این چرا که خب جوابش همیناست، اما اینکه باید چه بکنیم، خب در اینجاست که ما باید بیایم و این محدوده ها رو معین کنیم، گناه اخلاقی، گناه شرعی، مفاهیم کلی اخلاقی مثل عفت و غیره، و همچنین در خود فقه هم. حالا اینا دیگه کار فقهاست که بنشینند و ببینن که واقعا این احکام شرعی به صورت ایجاب بیان شده است یا به صورت توصیه بیان شده. در خود قرآن اینا توصیه است، ذالک ازکالکم، اینجوری باشید بهتره براتون. اما خب فقها گفتن که نه، روایات به ما میگه واجب است، لذا سعی میکنن. و اونم تازه حالا روایات هم اگه اون رو میگه، قرآن هم اگر اون رو میگه، بسیگه داره به این که ببینیم اینا خطاب به معاصرین پیامبر بوده یا خطاب به جوامعی بوده که شبیه جامعه اون روز عربستانن، که البته رأی بنده همینه، یا اینکه خطاب به همه جوامع بوده. فقیهان ما معتقدن احکام شرع برای همه تاریخ، حتی برای کرات دیگه، میگن اگه رفتیم روی کره ماه و رفتیم کره مریخ، اونجا رو خاکش میشه تیمم کرد، نمیشه تیمم کرد. اونا یه چنین پیشفرضایی دارن که خب اینا همش باید بررسی بشه و پیشفرضایی است که ناسنجیده است و حالا ان شاءالله نسل‌های بعد اینا رو حل خواهند کرد.
خیلی ممنون، خسته نباشین آقای دکتر. به آخر وقت رسیدیم.
همه رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.